مکانی را ابداع می‌کرد، این مکان تا وقتی که شروع به خلق مرکبات می‌شد خالی می‌ماند و خلع لازم می‌آمد در یک زمانی ولو زمان کوتاه. و چون خلع باطل است فرق نمی‌کند چه زمان کوتاه باشه چه زمان مفصل باشه، علی حال استحاله هست. به این جهت نمیتونیم بگیم که خدا مکانی رو در اون لحظه ابداع برای مرکبات آفرید که بعداً مرکبات در او قرار بگیرن. این جهت اول بود که دیروز گفتیم. جهت دوم اگر چنین باشد که خدا برای مرکبات مکانی رو ابداع کرده باشد و بعد از اینکه این مرکب رو ساخت، مرکب رو در اون مکان ابداع شده قرار بدهد، لازم میاد که اون مکانی که عناصر این مرکب از تو اون مکان اخراج شدن خالی بماند. توضیح بحث اینه که بالاخره این مرکبات از عناصر تشکیل میشن، اجزای عناصر رو وقتی جمع کردیم مرکب درست میشه. این جزء و عنصر در یه مکانی بوده، اون جزء هم در یه مکانی و همینطور اون بقیه اجزا. وقتی ما اجزا رو جمع کردیم یک مرکبی درست کردیم، شما می فرمایید این مرکب در یه مکان آماده‌ای که از قدیم ساخته شده قرار می گیره. خب این اجزایی که از تو مکان خودشون بیرون آمدن و در یه مکان جدید رفتن، اون اجزا که از مکان خودشون بیرون آمدن در یه مکان جدید رفتن، مکان خودشون خالی میمونه. درسته مکان جدید رو بعد از مدتی پر میکنن، مکان مرکب بعد از مدتی پر میشه، اما مکان بسائط خالی میشه. بالاخره این اجزای بسیطه قبلا توی عناصر بودن، مکانی رو از مکانهای طبیعی اشغال میکردن. حالا ما این اجزا عناصر رو داریم کنار هم جمع میکنیم، مجموعه رو میبریم توی یه مکان دیگری، نه در مکان اولی، که مکان اولی خالی میمونه. فیلزم که باز خلع درست شود و این خلع خلعی نیست که دیگه پر بشه، چون اون خلع اول با آمدن مرکب پر میشد، حالا با فاصله طولانی یا با فاصله کوتاه. اما این که این عناصری که الان برداشته میشه برای ایجاد مرکبات، اینا جاشون خالی میمونه دیگه، خدا عنصر جدیدی که خلق نمیکنه، این جای خالی همینطور باقی میمونه تا آخر. مگر شما این چنین بگویید که اون جسم اطراف، جسم اطراف این قسمت از عنصری که برداشته شده، یه قسمت از عنصر رو از اینجا برداشتیم، مثل یه خورده هوا برداشتیم از اینجا، یه خورده خاک از اونجا، یه خورده آتش و آب، تا اینکه یه مرکبی رو درست کنیم. بعد این مرکب رو بردیم سر جای خودش، جای هوا خالی موند، جای خاک خالی موند، جای آتش یه مقداری، جای آب یه مقداری خالی موند. شما ممکنه اجازه بدید بگید که خب اون قسمت‌های دیگر هوا هجوم میارن و این قسمت خالی مونده رو پر میکنن و این ترتیب خلا از بین میره. اینو ممکنه بگید. به شما گفته میشه شما تخلخل حقیقی رو اجازه میدید یا نه؟ تخلخل حقیقی این است که یک جسم حجمش بیشتر شود بدون اینکه چیزی در او داخل شود. خیلی ها تخلخل حقیقی رو اجازه نمیدن، میگن تخلخل به این صورته که جسمی در جسمی داخل میشه، اون جسم قبلی بزرگتر میشه. مثلا فرض کنید که آبی داریم، بعد آب دیگه رو این میریزیم، این آب قبلی بیشتر میشه. این به خاطر این است که ماده جدیدی بر اون ماده قدیم اضافه شد، و الا خود اون آب رو همینطوری بذارید بیشتر نمیشه. تخلخل حقیقی این است که بدون اضافه کردن ماده جسم بزرگتر شود. این خیلی اجازه نمیدن. اگر اجازه بدن عیبی نداره، این جسم اطراف این جای خالی تخلخل حقیقی پیدا میکنه، یعنی حجمش بیشتر میشه بدون اینکه ماده‌ای درش اضافه بشه و در نتیجه اون قسمت خالی پر میشه. اما اگر ما تخلخل اجازه ندیم، خب بر فرض هوا هجوم بیارن اینجا رو پر کنن، از یه جای دیگه خالی میذارن، یه جای دیگه هوا خالی میشه اگر تخلخل درست نباشه، مگر اینکه بگید تخلخل درست. بالاخره این مشکل دوم در یک فرد شاید حل بشه. اون وقتی که تخلخل رو ما اجازه میدیم شاید این مشکل رو حل کنیم، تخلخل حقیقی رو. اما اگه اجازه ندادیم مشکل حل نمیشه. یادتون باشه ابن سینا تخلخل حقیقی رو تو که من یادم اجازه میداد، شیخ اشتاق اجازه نمیداد. در نمطه اول خوندیم بحث تخلخل. خب صفحه 202 سطر 50. و ایزن یعنی اگر در اصل ابداع برای مرکب مکانی آفریده شود اون اشکال قبلی لازم می آمد و ایزن یعنی اشکال دوم لازم می آمد. و ایزن لو طلب البسیتو بعد تریان ترکیب علیه ذالک المکان المفروض، اگر اون بسیتی که ما تو مرکب به کارش میگیریم، اون جزء بسیتی که با جزء بسیت دیگه مرکبش میکنیم و ازش یه مرکب میسازیم، اگر اون بسیت بعد از اینکه عارض شد ترکیب برش طلب کند ذالک المکان مفروض را، یعنی اون مکانی رو که در اصل ابداع برای مرکب آفریده شده، یعنی این بسیط بعد از اینکه مرکب شد با بقیه اجزا برن تو اون مکان مرکبی که در اول آفرینش خدا تعیین کرده، لوجب لازم میاد که مکان اول این بسیط خالی بماند، خالی بشود. و هو محال، دوباره این یه نوع خلأ، اینم محاله مگر به اون صورت که عرض کردم پرش کنید، که همه اونو قبول نداره، بعضی قبول ندارم. اینم اشکال دوم. اما اشکال سوم، اشکال سوم لغویته. لغویت هم در علوم عقلی محاله. در فرسود علوم اعتباری لغویت از حکیم محاله، از غیر حکیم محال نیست، قویه. اما در علوم عقلی یعنی در امور تکوینی لغویت محاله. خب اگر خدا مکانی رو الان برای مرکبات آماده دارد که همون مکان بساطه، ساختن مکانی مستقل برای مرکبات لغوه. اگر این مرکب بعد از اینکه حاصل شد میتواند مکانی رو که قبلا بساط اشغال میکردن اشغال کند، دیگه یه مکان جدیدی برای این مرکب درست کردن لغوه. در عالم بهش احتیاج نداریم، در عالم تکوین لغو بنا نداره، به خصوص که این عالم تکوین رو حکیم داره میسازه، پس هیچ وقت کار لغو انجام نمیده. بنابراین ما با داشتن مکان برای بساط احتیاج به داشتن مکان مستقل برای مرکبات نداریم، زیرا که مرکبات از همین بساط فراهم می شوند و مکانشون هم مکان همین بساط می شود. و ایزن لما کانت ترکیب لا یقتضی زیادتن فی وجود الاجسام، ترکیب اجسام رو اضافه نمی کنه. اون مقدار عنصری که صرف مرکب شده همون مقدار مرکب رو تشکیل میده. این چنین نیست که وقتی ترکیب عارض شد جسم بزرگتر بشه. فرض کنید اگر ما یک سانت از هوا و یک سانت از خاک و همچنین از آتش و آب برداشتیم، مجموعه میشه 4 سانت که همون 4 سانت عناصره. پس ما چیزی در ترکیب چیزی اضافه پیدا نمی کنیم، همون عناصر میان مرکب میشن، فقط حالت ترکیبی بهشون داده میشه که حالت ترکیبی بزرگترشون نمی کنه. چون بزرگترشون نمی کنه پس به مکان بیشتری احتیاج ندارن، همون مکان قبلی براشون کافیه. بنابراین اگر بخواد برای مرکب یه مکان مستقل خلق بشه لغوه. ایزان لما کان ترکیب اقتضا نمی کند زیاده در وجود اجسام را، جسمی رو بزرگتر نمی کنه. فلا احتیاج به سببه، یعنی به سبب ترکیب، الى مکان زائد الى مکان للبسیط، احتیاج به مکانی اضافه بر اون مکانی که للبسیط بود نداریم. فعیزن میتواند تفریح باشه بر همین ایزن اخیر، میتونه تفریح باشه بر هر ستا، و بهتره که تفریح باشه بر هر ستا مطلب که گفتیم. حالا که معلوم شد وجود مکان مستقل برای مرکب اولا مستلزم خلأ است در اون مکان مرکب، ثانیا مستلزم خلأ است در مکان موجود عناصر بسیطه، ثالثا مستلزم لغویت. حالا که اینطور معلوم شد نتیجه گرفتیم که مکان مرکب غیر از مکان بساط نیست. به همین جهت است که مصنف برای مکان اصل مکان مرکب بحثی نکرد. مصنف نگفت مرکب هم مکان دارد، رفت مکان مرکب رو تعیین کرد که مکان مرکب کجاست، گفت طبق عنصر غالب یا همون جایی که هست. مکان مرکب رو تعیین کرد، نگفت مرکب احتیاجی به مکان دارد. اول باید میگفت مرکب احتیاج به مکان دارد، اصل مکان رو ثابت میکرد برای مرکب، بعدا میگفت حالا که احتیاج به مکان دارد مکانش کجاست. از اول رفت سراغ اون مطلب دوم، گفتش که مرکب مکانش کجاست، نگفت مرکب مکان دارد. چرا نگفت؟ به خاطر همین جهاتی که گفتیم که مکان مرکب با مکان بساط فرق نداره. اگر برای بسیط ما مکان ثابت کردیم، برای مرکب هم مکان ثابت میشه، احتیاج نیست که برای مرکب مستقلا مکان ثابت کنیم. برای مرکب باید مکانش رو تعیین کنیم که مصنف هم این کارو کرده. پس علت این که مصنف در اصل بحث از مکان مرکب وارد نشد این بود که مرکب مکان جدایی از مکان بساط نداره. وقتی ما برای بساط مکان رو اثبات کردیم، برای مرکب هم مکان اثبات میشه، احتیاج به این نداره که برای مرکب جدا مکان اثبات بشه. فاذن امکنه مرکبات همون امکنه بساط است و اینها، یعنی عیناً همون مکان بساطی. ولذلک یعنی چون مکان مرکبات همون مکان بساط است، شیخ متعرض اصل امکنه مرکبات نشد، بلکه ذکر کرد وجه تعین این امکنه را. یعنی گفت چجوری این مکانها را تعیین کنیم، نگفت مرکب مکان دارد، چون پیداست وقتی بساید مکان دارن مرکب هم همون مکانها را اشغال میکنه. اصل مکان احتیاج به بیان نداشت، تعیین مکان احتیاج به بیان داشت و مصنف وارد بحث در تعیین مکان شد. حالا ایشون شروع میکنه، یعنی خواجه شروع میکنه به بیان این تعیین المکان، همونی که خواجه گفت ما دیروز خوندیم، حالا امروز میخوام مفصل ترشو بخونیم. تقریر مطلب اینه که مرکب یکی از سه مکان رو اشغال میکنه. تمام مطلب دیروز گفته شد، اونتا چون خواجه داره میگه من دارم دو مطلب بیان میکنه. مکان مرکب یکی از سه مکانه، به تعبیر دیگر یکی از دو مکانه. بعد یکی از این دوتا رو دو مرتبه تقسیم میکنیم به دو قسم، وقت مجموعاً میشن سه تا. الا ابتداً در تقسیممون دو مکان درست میکنیم، بعد یکی از مکانها رو به دو قسم تقسیم میکنیم، مجموعاً میشه سه قسم. اینطور میگیم، میگیم که مکان مرکب به مقتضای عنصر غالب تشکیل میشود اگر مرکب عنصر غالب داشته باشد، و یا اینکه مکان مرکب همون جایی است که این مرکب تکون یافته اگر این مرکب عنصر غالب نداشته باشد. این دو تا فرض. پس اگر مرکب عنصر غالب داشت، مکانش به مقتضای عنصر غالب تعیین می‌شود. اگر عنصر غالب نداشت، مکانش همون جایی است که متکون شده. بعد اونی که عنصر غالب داشته باشه تقسیم می‌کنیم، میگیم یا عنصر غالب است مطلقا، یعنی خود عنصر غالبه، یا عنصری است که غالب است به حیث مکان، نه خود عنصر غالب باشد، عنصری است که طلب مکانش غالب است، که اینو من دیروز توضیح دادم. یعنی دو تا عنصر داریم که مجموعاً غلبه دارن بر اون دو عنصر دیگه. مثلا فرض کنید جسمی است که آب و خاکش غالب است بر هوا و آبش، این عنصر غالب مطلقا نداره، یعنی عنصری که خودش را به تنهایی بتوانیم بگوییم غالب بدون حیثیت بدون تغییر، این عنصر غالب به حسب المکان داره، به حسب طلب المکان داره، عنصرش مطلقا غالب نیست، عنصرش غالب است با قیدی، یعنی به حیث اینکه طلب میکند مکان سفلو غالب است، نه که اون دو عنصری که فرض شد غالبا یکی آب بود یکی خاک هر دو هم سفلو طلب میکردن. پس این مرکب الان عنصر غالب دارد، نه عنصری که خودش غالب باشد، بلکه عنصری که غالب است به این حیثیت که طلب مکانش یه طلب مکان خاصی است. به تعبیر دیگر عنصر غالب نیست، طالب المکان غالبه، طالب السفله غالبه، یا طالب العلوه غالبه، نه خود عنصر. پس ببینید قید میخوره، عنصر به حیث طلب غالبه، نه خودش غالب باشه. عنصر خودش غالب نیست، چون دو تا عنصر کنار هم هر دو مساوی هست، آب و خاک هر دو مساوی هست، هیچکدوم غلبه بر دیگری نداره، هر دو غلبه دارن بر اون دو تای دیگه، ولی این دو تا خودشون بر هم غلبه ندارن. پس عنصر به طور مطلق غالب نیست، یعنی بی قید، بلکه مقیده. غلبه به حیث طلب المکانه، که اگه طلب المکانو برداری اصلا غلبه نیست، دو تا با هم مساوی هستن، اون دو تا هم با هم مساوی هستن، هیچکدوم غالبه بر دیگری نیست، این دوتا غالب هم بر اون یکی بر اون دوتا، اما غلبه ای که یکی غالب باشد نداریم. اما به لحاظ طلب مکان چرا غالب داریم؟ پس گاهی از اوقات غلبه غالب مطلقه، گاهی غالب مقیده. غالب مطلق اونیست که عنصر تنها غلبه داشته باشه، غالب مقید اونیست که به حسب طلب مکان غلبه داشته باشه، نه عنصر غالب باشه. عنصری غالب نیست، به حسب طلب مکان غالبه. یه تعبیر راحت تر همونی که عرض کردم، یه وقت میگیم عنصر غالبه، یه وقت میگیم طالب المکان غالبه. طالب المکان غالبه، طالب المکان همون عنصر منتها مقید به حیثیت طلب المکان. این دوتا قسم برای غالب، یک قسم برای غیر غالب. غیر غالب نه خود عنصر غالب است، نه عنصر به حیث طلب المکان غالب است. این هم میشه قسم سوم. پس سه قسم داشتیم، حالا سه قسم میخوام حکمشو بیان کنیم که هر کدوم مکانشون کجاست. جهت هم میگیم، عیب نداره جهت هم اضافه کنیم. من جهت هم باید بگم، منتها گفتم که طالب است جهت مکان رو، که همون صفت باشه. الان من مثال گفتم، حالا احتیاج نبود که جهت توضیح بدم، لذا توضیح ندیدم، ولی حرف دیروز درسته. دیروز جهت رو گفتم، امروز دیگه جهت رو نمیگم، ولی جهت باید گفته بشه. خب پس اینطور شد که یک عنصری داریم که یک مرکبی داریم که یک عنصرش غالب است، مثل سنگ مثال زدم دیروز، که عنصر خاکیش بیشتر از بقیه عناصرشه. این به سمت اون مکان طبیعی عنصر غالبش میرود، عنصر غالبش خاکه، این سنگ هم به سمت مکان طبیعی خاک میده. یعنی حتی اگر روی هوا قرارش بدیم یا پایین، حتی اگر روی آب قرارش بدیم یا پایین، تا وقتی رو خاک میرسه، رو خاک میرسه آرام میگیره. چرا؟ به خاطر اینکه عنصر غالبش خاکه و این همون مکانی رو انتخاب میکنه که خاک انتخاب میکنه. اما اون قسم دوم که عنصر غالب بالاعتبار باشد، قالب بالاعتبار نه قالب مطلق، قالب بالاعتبار توضیح دادم، یعنی به لحاظ مکان، به لحاظ جهت مکان، چون خواجه تعبیر به اعتبار میکنه، منم در بین کلماتم میگم اعتبار که روشن باشه منظور از اعتبار چیه. اگر عنصر قالب بالاعتبار باشه، طلب میکند اون جهتی رو، جهت مکانی رو که اون دو عنصر قالب اقتضا دارند، ولی با مکان هر دو عنصر سازگاره. اگر عنصر غالب به حسب المکان یا به حسب جهت المکان آب است و خاک، این دوتا هر دو سفل رو انتخاب میکنن، این عنصر، این شیء مرکب، جهت مرکب به طرف سفل میاد، ولی براش فرق نمیکنه سفلش مکان طبیعی آب باشد یا سفلش مکان طبیعی خاک باشه، هر جا بذاری قرار میگیره. مثال زدیم به گلی که شله، یعنی آب و خاکش مساویه. اگر خاکش بیشتر باشه اینم تو آب وای نمیسته، میره پایین، آبش رو رها میکنه، خاکش میره پایین. ولی اگر نه خیلی لطیفه و حالت مثلا آب جلالود داره، وقتی تو آب میدارید میبینید هم اجزاء خاکش معلقه در آب موندن، هم آبشون بالا موند، هیچ کنون رفت کنن. ممکنه وقتی شما میریزید با فشار میریزید برای اصلا فشار بره پایین، ولی اگه همینطوری بریزیدش رو آب میبینید پایین نمیره. هم آب رو قبول میکنه، مکان آب رو، هم مکان خاک رو قبول میکنه. بالاخره به طرف اون جهت مکان میرود، نه به طرف یکی از دو مکان معین. تو هر کدوم از دو طرف معین قرارش دادید، در هر یک از دو مکان معین قرارش دادید، آرام میگیره.
ممکنه
اون
ترکیب جنسه یه مکانی وسط اون بکنند که هر دوتا رو بسنه انتخاب کنید، چون مرکبه، اجزایش فرض ما اینه که جدا نمیشه،
مرکبه، با اجزایش هم اجزایش جدا نمیشه، ولی آبش و خاکش مساویه.
هم تو آب باشه هم تو خاک
میتونی بایسته، به خاطر خاکش تو خاک، به خاطر آبش تو آب. مثلا جایی روشنه، آب جلالود شما وقتی میریزید رو آب وای نیست، پایین نمیره. آب جلالود باشه که لطیف باشه ها، یعنی جل آبش یکسان باشه، پایین نمیره. رو زمین هم بریزید همینطور، رو زمین هم بریزید البته آب جذب میشه، آبش جدا میشه ازش. حالا فرض کنید مرکبی که جدا نشه، این مثالی که من دارم میزنم مرکبی که جدا میشه، اگه مرکبی باشه که جدا نشه همونجا میمونه. مثلا فرض کنید بعضی جواهر، شاید جیوه مثلا، شاید بتونیم بگیم مواد خاکیش با مواد آبی یکسانه، چون فلز مذابه، فلز مذابه. این البته اگر از آب سنگین تر باشه فرو میره، من این نمیتونم، ولی اگر نه روی زمین با میشه رو آب میشه. یه چیزی مثل همین مثلا فرض کنیم.
حالا
بله؟ نه آدم چون نه آدم به خاطر این که شنو میکنه ولش نکنه پایی میره. حالا من دقیق نمیدونم که جیوه مواد خاکی با مواد آبیش مساویه یا نه. اگه مساوی باشه همینطوری که میفرمید رو آب میمونه پایین نمیره، تو خاک هم بذاریدش همینطور، رو خاک هم بذارید آبش پایین نمیره، همینجور جیوه هم میمونه. رو خاک هم آبش پایین نمیره، جدا نمیشه، مثل گل نیست، مثل آب گلالود نیست، آب گلالود پایین میره تو زمین، یعنی آبش جدا میشه، خاکش جدا میشه، ولی جیوه جدا نمیشه. حالا خاک هم اون آب گلالود ترکیب صناعی داره، چون ترکیب صناعی داره ترکیبش از دست میده، ولی اگه ترکیب طبیعی داشت از دست نمیداد، مثل جیوه ترکیب طبیعی داره، لذا ترکیبش از دست نمیده. مثال خوبیه، اگر جیوه تو آب فرو نره، نمیدونم حالا خوبه. هوا توش میره، آدم وقتی میمیره الان توی زندم که هست تو بدنش هواست، هوا اون هوا باعث میشه که یه مقدار رو آب بتونه بمونه، از بحث ما بیرونه. بله؟ چهار تا عنصر داره. آیا آب و خاکش مساویه؟ اگه آب و خاکش مساوی باشه بله میتونه رو آب بمونه. آبی که در بدنه همون خون فرض کنید مساویه با کل بدن؟ بله، بیشترین مایع بدن خونه، اما مساوی با بدن نیست، لذا بدن میره زیر آب. بعد از اینکه میمیره باد میکنه میاد بالا، اونم یه ذره فرصتی کوتاه میاد بالا، دوباره میره پایین. وقتی که منتفخ بشه میاد بالا، اونم به خاطر اینکه مشتمل بر هوا میشه، دوباره هوا که رفت میره پایین. حالا در انسان که نمیشه امتحان کرد، در حیوانات امتحان کنید ببینید همینطوره. بعد از مدتی اول میره پایین، بعد از مدتی که باد میکنه میاد بالا، دو مرتبه بادش که خالی میشه میره پایین. خب اما اون قسم سوم در دیروز توضیح دادم، قسم سومی که تمام عناصرش برابرند و عنصر قالب نداره، نه قالب مطلق نه قالب بلاعتبار، این چنین جسم مرکبی همونجا که متکون شد باقی میمونه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ عنصری از عناصر اربعه ای که در او به کار رفتن نمیتوانند او را به سمت عامل، به سمت مکان طبیعی خودشون جذب کنند. هر چهار تا عنصر بر این مرکب اثر مساوی میذارن و وقتی آثار مساوی شد این مرکب همونجا که هست میمونه. فرض کنید که مکان هوا این رو جذب میکنه به طرف خودش، آتش همینطور، زمین و آب همینطور، این هیچ کدام از چهار تا جاذب رو قبول نمیکنه چون چهار تا جاذب برش اثر مساوی میذاره، لذا همونجا که هست باقی میمونه مگر قاصر او رو از اونجا بیرون بیاره، ولی به طور طبیعی همونجا که هست باقی میمونه. مثال هم زدیم به فلزی که آهنرباهای مختلف از اطراف بر او اثر مساوی وارد کنند، گفتیم این فلز همون جایی که قرار داده شده باقی میمونه. و تقریر مطلب این است که مرکب یا یکی از اجزاش غالب بر باقی است بل اطلاق او لا یکون، یکی از اجزای مرکب بل اطلاق غالب، بل اطلاق یعنی به تنهایی یا بدون قید حیثیت. این در مقابل اون غلبه بعدی است که مقید مطلق نیست. اولا یکون یا بالاطلاق غالب نیست. اونی که بالاطلاق غالب نباشه یا بالاعتبار غالبه یا بالاعتبار هم غالب نیست. و ثانی که بالاطلاق غالب نیست، خالی از این نیست، یا اجزایی که امکنشون در جهت واحد است مثل زمین و آب، زمین یعنی خاک، مثل خاک و آب مثلا غالب بر اون دوتای دیگه هستند که به اعتبار جهت مکانشون غلبه دارن نه به اعتبار خودشون، خودشون به تنهایی غلبه ندارن، با هم مساوی هستن و هر یک به تنهایی را ملاحظه کنید با آب، با اون خاک، با اون هوا و آتش غلبه نداره، ولی به حسب جهت مکان میبینید این دوتا با هم جمع میشن و غلبه پیدا میکنن بر اون دوتایی دیگه. و این ازن تکون و تلکل اجزا معن غالبتن، این اجزا مثلا آب و خاک با هم دیگه غالبن، تنهایی غالب نیستن، با هم دیگه غالبن ولی غلبهشون مطلق نیست، غلبهشون به حسب، یعنی مقیده به حسب طلب جهت المکان، یعنی به این حیث غلبه دارن، به لحاظ جسم، به لحاظ خودشون غلبه ندارن، به لحاظ طلب جهت مکان غلبه دارن، چه غلبهشون مطلق نیست، غلبهشون مقید به حیثیته. اون فرض اول این بود که غلبه مطلق بود، مقید به حیثیت نبود. در این فرض دوم غلبه مقید به حیثیته، لذا میگیم غالباً به حسب طلب جهت المکان، نه غالباً به حسب ذات. در اون فرض اول غالب بود به حسب ذات، در این فرض غالب است به حسب طلب جهت مکان، پس اون اولی مطلق بود، این دومی مقیده. اولا تکون یا این چنین هم نیست که به حسب هیچی غلبه نداره، نه به حسب ذات غلبه داره نه به حسب طلب جهت مکان غلبه داره. لا یکون یعنی اصلا غلبه ای در کار نیست، کاملا با هم مساوی هست. بله، من مطلقا رو مربوط کردم به یقتضیه و بعدم مربوط کردم به قالب، مربوط به قالب هم میشه. مطلقا یعنی اون قالب یا قالب مطلق است یا قالب به حسب مکانه. یادتون باشه من اول به یقتضیه گرفتم بعد برگشتم به قالب مربوطش کردم، که مطلقا یعنی قالب یا قالب مطلق است یا قالب به حسب مکانه، به حسب مکان اون مرکب، یا به حسب مکان قالب است یا مطلقا قالب. فل مرکبات به حسب حاضر قسمه ثلاث اقسام. مکان قسم اول که عنصرش یک عنصرش مطلقا غالب باشد، مکان قسم اول ما یعنی مکانی است که یقتضیه القالب، یعنی یقتضی اون مکان رو العنصر القالب في المركب مطلقا مطلقا بدن در اینجا قید قالب اون عنصری که در مرکب به طور مطلق قالب است مکانی رو اقتضا دارد، مکان این مرکب همون مکانی که این عنصر قالب اقتضا دارد. دوم و مکان القسم ثانی ما یقتضیه القالب فیه، اما قالب به حسب مکان. مکان مرکب دوم اون مکانی است که عنصر قالب در اون مرکب اقتضا می کند اون مکان را، اما عنصری که قالب است به حسب مکان اون مرکب. ضمیر ما یقتضیه برمی گرده به ما که کنایه از مکان است. ضمیر فیه برمیگرده به مرکب، عبارت اینطور معنا میشه یا برمیگرده به قسم ثانی، قسم ثانی هم مرکبه. مکان قسم ثانی مکانی است که اون مکان رو اقتضا میکند عنصری که غالب است در این قسم ثانی، یعنی عنصری که غالب است در این مرکب و غلبش به حسب مکان مرکبه، نه غلبش به حسب ذاتش باشه. چرا غلبه به حسب مکان میگی؟ از لا غالب فیه مطلقا، چون در چنین قسم ثانی یعنی در چنین مرکبی عنصر غالب به طور مطلق نداریم. فرضمون اینه که عنصر غالب به طور مطلق نداریم، بلکه عنصر غالب به حسب مکان داریم. لکن فیه یعنی در این قسم ثانی، در این مرکب قسم ثانی غالبون به اعتبار مذکور، عنصر غالب به اعتبار مذکور داریم. به اعتبار مذکور یعنی به اعتبار مکان، به اعتبار جهت مکان. خب این مکان قسم ثانی هم روشن شد. اما مکان قسم ثالث، قسم ثالث چه قسمی است؟ هو الذی، یعنی هو المرکب الذی لا یقلب فیه جزء، هیچ جزئی درش غالب نیست. لا علی الاطلاق چنانچه در قسم اول بود، ولا مع الغیره بالاعتبار المذکور چنانچه در قسم دوم بود. نه اون غالب مطلق رو داریم، نه غالب بالاعتبار رو داریم، هیچ کدوم رو نداریم. خب مکان قسم ثانی، مکان قسم ثانی مبتدا بود، و متفق خبرشه. اون به هو الذی که گفتیم اون به صورت جمله معترضه داره قسم ثالث رو بیان میکنه. مکان قسم ثالث هو متفق وجود هوشی، اون مکانی است که اتفاق افتاده وجود مرکب در اون مکان، یعنی همون جایی که این مرکب متکون شده مکانشه. و یکون ذالک، و یکون ذالک یعنی این که مرکب در اون مکان تکونش می‌ایستد در وقتی است که مجاذباتی که در این مرکبند مجاذبات از مکان مساوی باشند. توجه کنید این مرکب توی یک مکانی تکون پیدا کرد. الان چه تو این مکان هوا میخواد او رو به مکان طبیعی خودش جذب کنه، یعنی میخواد از مکان، از این مکانی که هست بکشتش بیرون، جذب کنه یعنی بکشه بیرون. نارم همینطور، نارم میخواد این رو از مرکب رو از این مکانی که هست جذب کنه یعنی بکشه به سمت مکان خودش. آبم همینطور، خاکم همینطور. چهار تا مجاذب میخوان این از این مکان بکشن بیرون و این چهار تا مجاذب مساوی هن. چون مساوی هن هیچ کدوم بر دیگری غلبه نمی کنه، این جسم همینجا چسب میمونه. یکی از مجاذب ها اگر قوی تر بود اون میتونست این جسم به سمت محل طبیعی خودش بکشه، اما چون مجاذب ها قوی نیستن، چون مجاذب ها مساوی هستن، این جسم تکان نمی خوره، همینجا چسب میمونه. یادتون هست دیروز گفتم مجاذبات رو الان من دارم جوری بیان میکنم که گویا اون بیرونی داره میکشه، ولی خارجه بیانش اینه که مجاذباتی که در خود جسمن، در خود این مرکبن، خود این هوایی که در این جسم مرکب است، این جسم مرکب رو میخواد جذب کند به محل طبیعی هوا. ناری که در این هست میخواد جذب کنه این جسم رو به سمت محل طبیعی نار و همچنین آب و همچنین خاک. هر کدوم از مجاذباتی که در این جسم هستند، هر کدوم میخوان جذب کنند این جسم رو از مکانی که الان هست به سمت مکان طبیعی خودشون، یعنی میخوان بکشنش از اینجا بیرون ببرنش تو مکان طبیعی خودشون، ولی هیچ کدوم زورشون نمیرسه. چرا؟ چون مساوی با همه. هر دو هر چهار تا تأثیری که وارد میکنن به وسیله تأثیر دیگری خونسا میشه و قهرن که انه هیچ موجودی بر این مرکب اثر نمیذاره و این مرکب در جای خودش باقی میمونه. درسته چهار تا تأثیر برش وارد میشن، ولی چهار تا تأثیر همشون کلا تأثیر میشن دیگه، خونسا میشن، بی اثر میشن. وقتی بی اثر شدن گویا که هیچ عاملی این جسم رو نمیخواد از اینجا بیرون ببره، خب جسم تو همونجا میمونه که عاملی برای خروج نداره. نه، تأثیر بیرونی در اصل جمع کردن این چهار عنصر دخالت کرد. یه تأثیر بیرونی این چهار عنصر رو به زور جمعشون کرد یه جایی و ترکیبشون کرد. این تأثیر بیرونی هست. یه تأثیر دیگه هم داریم که ترکیب رو حفظ میکنه. یه صورت مرکب هم به این مجموعه میدیم که ترکیب رو حفظ کنه، نه مکان رو حفظ کنه. اگر این صورت برداشته بشه اجزا از هم جدا میشن، نه تجاذبشون مساوی میشه یا غلبه میکنه. اجزاء عنصری که مرکب شدن و این مرکب رو تشکیل دادن اگر اون صورت حافظ نباشه از هم جدا میشن، هر کدوم به محل طبیعی خودش میره. اون صورت رو نه برای حفظ مکان بلکه برای حفظ ترکیب ما لازم داریم. پس اون جامعی که اون خالقی که این عناصر رو جمع میکنه قبل از این که جمع کنه خب باید بالاخره یه قصری رو تحمیلی رو بر اون اجزا عناصر وارد کنه، اینا رو جمع کنه توی مکانی. بعد که توی مکان جمع کرد ترکیب رو درست میکنه، این مرکب توی همون مکان میمونه. اما تا وقتی صورت داره، صورت حفظ میکنه مرکب رو. وقتی مرکب حفظ شد مکانش هم محفوظ میمونه. ما صورت نمیدیم که این مکان محفوظ بمونه، صورت میدیم که مرکب محفوظ بمونه. اگر صورت داده نشه مرکب متلاشی میشه، مثل بدن. وقتی نفس ازش مفارقت میکنه بدن متلاشی میشه. مرکب هم هر مرکبی باشه اگه اون صورت حافظ بهش داده نشه متلاشی میشه. وقت اجزا عناصر به اصل خودشون برمیگردن، دیگه مکان به هم میریزه. ولی صورت میاد نه برای اینکه مکان رو حفظ کنه، برای اینکه مرکب رو حفظ کنه. وقتی مرکب حفظ شد به نتیجه مکانش رو حفظ میشه. و یکون ذالک، یعنی یکون ذالک یعنی این وجود بقاء مرکب در همون مکانی که متکون شده، این در وقتی که مساوی باشد مجاذباتی که در اون جسم مرکب حضور دارند مساوی باشند. مجاذبات اصلی، مجاذبات عن المکان الذی اتفق وجوده فیه، مکانی که اتفاق افتاده وجود مرکب در اون مکان، همه اون چهار تا عنصر میخوان این مرکب رو از این مکانی که گفتیم جذب کنن، یعنی بیرون بکشن. ولی این مجاذبات مساوی هن. چون مساوی هن نمیتوانند این جسم رو از این مکانی که هست بیرون بکشن. پس عن المکان متعلق به مجاذباته، فیه صفت مجاذباته، المجاذبات لطیفی، مجاذباتی که در مرکبند. اون مجاذبات هر یک میخواهند این مرکب رو عن المکانی که مرکب درش متکون شده جذب کنن، یعنی بیرون بکشن. ولی چون مجاذبات مساوی هم نمیتونن بیرون بکشن، این همونجا میمونه. فعن ذالک یعنی تساوی مجاذبات، ذالک یعنی تساوی مجاذبات اختضا میکند بقا این مرکب رو سمتا، یعنی همونجا که متکون شده. مثل آهنی که تجذب ها قطع اون متساویتون من المغناطیس ان جوانبه ها، مثل آهنی که این آهن رو قطعه های متساوی از آهن رو با از همه اطراف این حدیده میکشه، از چهار طرف یا شش طرف میبینید که این آهن رو این آهن رو با ها میکشن. چون قطع متساوی هستن، یعنی قطعه های برابرن، اثر هیچ کدومشون اضافه بر اثر دیگری نیست، قهرن این آهن همونجا که هست میمونه. چون اثر مساوی دارن هر یک داره این آهن رو میکشه به سمت خودش، اما تأثیر این به وسیله تأثیر اون یکی دیگه خونسا میشه. تقریبا میشه گفت اثری در این جسم وارد نمیشه، این جسم همونجا که هست میمونه. وقتی عامل بیرون کردن نداشت از این مکان دیگه بیرون نمیره. بله، ولی همون جایی که بله یا سفله یا علوه، یا فرض کنید که یا مکان زمینه یا مکان هواست، میخوام بگیم بله مکان این مرکبه از چهار عنصر خالی از مکانهای عناصر نیست. اینو قبلا گفتیم یه مکان جدید ما برای مرکب درست نمی کنیم، همون مکان قدیمه، ولی میخوام بگیم که هر مکانی این جسم رو اگر وسط هوا متکون کردید همونجا میمونه، اگر زیر آب وسط آب متکون کردید همونجا میمونه، نه پایین میره نه بالا میره، رو زمین هم متکون کردید همچنین. میخوام اینو بگیم، نمیخوام بگیم یه مکان جدید داره، تو هر عنصری که ترکیبش کردید که محل قرار اون عنصر باشه، هر جای اون عنصر متکون شدید همونجا میمونه. همین دیگه، باید بگید اونجا تکوان پیدا کرده، ولی نمیتونید بگید مکانش مکان یکی از عناصر، این درست نیست، مکانش مکان یکی از عناصر است که در اونجا متکون شده. ما داریم همین میگیم، ما داریم میگیم که باید در یه مکانی که متکون شده بمانه، منتها شما میگید مکان عناصری که متکون شده، ما میگیم مکانی که متکون شده، چون ما مکانی غیر از مکان عناصر قبول نداریم لذا قید نمیاریم، شما قید توضیحی میارید، میگید مکان عناصری که در اونجا متکون شده، ما میگیم مکانی که در اونجا متکون شده، پس ما از شما فرق نمی کنیم، شما یه قید توضیحی میارید نه قید احترازی، ما اون قید نمیاریم. در بعض نسخ به جای مجازبات داره محاذیات، محاذی در لغت به معنی مقابله، دو شیء که مقابل هم باشن میگیم محاذات دارن، این دو تا محاذات اگر بر هم تأثیر بگذارن تأثیرشون هم مساویه، لذا ما محاذات رو محاذیات رو متعادلات هم میتونیم معنا کنیم، متقابلات میتونیم بگیم، متعادلات هم میتونیم بگیم، متقابلن از این جهت که خب کلمه محاذیات میفهمون و متقابلن، خب وقتی رو هم تأثیر گذاشتن چون تقابل دارن هیچ کدوم بر دیگری غلبه نداره لذا تأثیرشون هم مساوی میشه، از این جهت میتونیم بهشون متعادلات بگیم، پس متحاضیات رو متعادلات معنا میکنیم، پس معنا این میشه ازا تصابت محاضیات انهو. البته بعدا خواهیم گفت که انهو کلمه خوبی نیست، منهو باید باشه، وقتی انهو متعلق به محاضیات نیست، در مجازبات انهو متعلق به مجازبات نیست، ضمیرش به مکان برمیگشت، گفتیم مجازبات ان المکان، اما در نسخه محاذیات انها نمیتونه متعلق باشه به محاذیات، انها رو باید متعلق بگیر به تساوی، و تساوی با ان متعدی نمیشه، با من متعدی میشه، لذا کلمه ان در اینجا خوب نیست. بعدن هم که ما این نسخه رو رد میکنیم به همین بهانه رد میکنیم که انها درست نیست، منها باید باشه، وقت عبارت اینطور میشه اذا تساوی المحاذیات منها، ضمیر منها برمیگرده به مرکب، اینطور میشه اگر این متعادلات، اگر این متعادلات نسبت به این مرکب مساوی باشن، من زن نسبت به معنا می کنیم اذا تساول محاذیات منهو، ضمیر منهو برمیگرده به مرکب، عبارت اینطور میشه وقتی این متعادلات نسبت به این مرکب مساوی باشن، یا وقتی این متقابلات نسبت به مرکب مساوی باشن، مفاد همون مفاد قبل فرقی نکرد، ولی عبارت یه خود عوض شد. پس یه توضیحی خواجه ذکر می کنه، توضیحش رو توجه کنید، توضیحش اینه که عنصری که مرکبی که از چند عنصر ترکیب میشه، حالا فرض کنید مثال میخوام بزنیم، میگیم لااقل از دو عنصر، مرکب از دو عنصر هم داریم، مرکب از چهار عنصر هم داریم، مرکب از چهار عنصر جماد و نبات و حیوانه، اینا مرکب از چهار عنصر، مرکب از دو عنصر کائنات و جوه، کائنات الجو مثل ستاره های دنباله دار، مثل بخار، مثل قوس قزح، کائنات الجو که انشالله در پیش داریم توضیح خواهیم داد، اونا مرکب از دو عنصر هست. حالا چجوری مرکب از دو عنصر هست؟ مثلا بخار رو عرض میکنم، بخار مرکب است از اجزاء ریز آبی و اجزاء هوایی، مجموعا شدن بخار، بخار هوای خالی نیست، اجزاء آب هم توش هست. مثلا دود، دود اجزاء سقار ترابی با اجزاء ناری ترکیب میشه دود درست میکنه، که میبینید هر کدوم از اینا مرکب از دو عنصر هست، اینا رو ما بهشون میگیم کائنات الجو، کائنات الجو میشه الان بعدا میاد، آثار علمیه گاهی بهش میگیم آثار الهیه، گاهی بهش میگیم کائنات الجسم. اینا مراکب از دو عنصر، نوعشون مراکب از دو عنصر. پس ما مراکب از دو عنصر هم داریم، مراکب از چهار عنصر داریم. حالا اونجا که مراکب از دو عنصر داشته باشیم، دو عنصر دو جور قرار میگیره، دو عنصر دو جور قرار میگیره. فرض کنید که یک عنصرمون خاکه، یک عنصرمون هواست. حالا ما عنصر هوا رو گشتیم رو، عنصر خاک رو گشتیم زیست، به این صورت یک مرکبی درست کردیم. خواجه میگه این عنصر هوا میره بالا، عنصر خاک هم میاد پایین. این ترکیب موفقی نیست. چرا؟ چون جوری ترکیب کردی که هر کدوم از این محاذیات به سمت مکان خودش باشه. اما اگر با کاری کردی که حبسش کنی، مثلا فرض کنید که هوا رو بیاری پایین، قسمت خاک رو ببری بالا، که این نتونه بره سر جای خودش، اون هوا مانع بشه که خاک بیاد پایین، خاک هم مانع بشه که هوا بره بالا. این یه مانعیتی درست کردی در چنین حالتی، در چنین حالتی بحث میکنی. اونجایی که مانع وجود نداره، خب خاک میره سمت زمین پایین، هوا میره سمت بالا، چون مانعی نداره. حالا اگه مانعی درست کردی، حالا مانع میخواد صورت باشه، میخواد خود این خاک باشه که جلوی هوا رو گرفته، هوا باشه که جلوی نزول خاک رو گرفته، هر کدوم از اینها باشه، بالاخره مانعی درست کردی و نذاشتی این دو تا متفرق بشن. اگر نذاشتی این مرکب متفرق بشه و مانع درست کردی، در این صورت چون محاذیات و متعادلات مساویان، جسم همینجا که هست میمونه. اینا با نسخه محاذیات. و در بعض نسخ داریم اذا تساوت المحاذیات انها، انها یعنی ان المرکب، که انها عرض کردن به معنی منها میشه. و بیان این مطلب این است که جز این متساوی این من الارض و النار، مثلا به عنوان مثل ایشون ارض و نار رو انتخاب میکنه، میگه دو جزء متساوی از ارض و نار رو دو جور میشه ترکیب کرد. یک، این ترد شبا علا وجه یکون و کل جزء منها یلی مکانه، اگر طوری ترکیب کردی که هر جزئی از این دوتا تالی مکان خودش باشه، یعنی نار به طرف بالا باشه و خاک به طرف پایین باشه، که هر کدوم به سمت مکان خودش توجه داشته باشه، فا این هما این دو عنصر باقی نمیمونن، یا تفرقان از هم جدا میشن، و یقصد کل جزء مکانه، هر یک مکان خودش را قصد میکند، اگر لم یکن مانع اون انزالک، یعنی مانعی از جدا شدن و مانعی از قصد کردن مکان نباشد. اگر مانعی وجود داشته باشه، صورتی رو افاضه کرده باشی که اون صورت ترکیب رو حفظ کنه، خب نمیذاره این دوتا از هم متفرق بشن. اگر مانعی نباشه، هر کدوم به جای خودش میره. این در صورتی که ترکیبتون به این نحو باشه که هر کدوم یلی مکانه. اما این ترکب علی وجه که یکون کل جزء منهما یلی مکان صاحبهی، هر یک از این دو جزء طرف مکان صاحبش باشه، آتش پایین باشه، خاک بالا باشه، که خاک نذاره آتش به سمت بالا بره، آتش هم نذاره خاک به سمت پایین بیاد. فا اینهما یتحاضیان، در این صورت با هم تحاضی پیدا میکنن، با هم تقابل پیدا میکنن. وقتی تقابل پیدا کردن، اثر هر یک بر دیگری یعنی مساوی میشه، لذا یقفان، هر دو همونجا میستن. یقفان به ضروره هناکه، در همون مکانی که با هم ترکیب شدن به ضروره میستن. فالوقوف فی مکان ترکیب، فالوقوف فی مکان ترکیب یعنی ایستادن مرکب در همون مکان ترکیب، زمانی است که محاذیات از مرکب مساوی باشن، یعنی محاذیات نسبت به مرکب مساوی باشن. محاذیات اون چهار تا عنصرن که هر دو با همه با هم تقابل دارن، عناصرن که با هم تقابل دارن یا تعادل دارن. اگر این محاذیات نسبت به مرکب مساوی بودن، در اون صورت وقوف مرکب در همون مکان ترکیب تحقق پیدا میکنه. پس وقوف مرکب در مکان ترکیب انما یکون یعنی تحقق پیدا میکنه، زمانی که محاذیات نسبت به مرکب مساوی باشن. خواجه میفرماد روایت اولا که مجازبات هست اصح هست، زیرا بنابر روایت دوم واجب بود که منه گفته شود نه انها، و چون عبارت انها هست پس نسخه رو مخدوش میکنه. بنابراین ما نسخه مجازبات انها رو ترجیح میدیم بر نسخه محاذیات.